اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز 24 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دیروز دوشنبه 14 ماه اکتبر تعهد سپرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه ها را از پخش تصاویر زندجان ها منع می کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. خیبر افزوده است که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زندجان ها مخالف شریعت اسلام است، اما گفت در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سطح بین المللی با پیمانه گسترده مورد انتقاد قرار گرفت، مسئولان رسانه ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب و نشر مطالبی که عکس های زیروح در آن نباشد، مکلف شدند. با این حال مقام ها و اداره های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس های رویدادهای مختلف و مقام های آن گروه را در شبکه های اجتماعی نشر می کنند. یک مقام هلند می گوید این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن عده از پناهجویان افغان است که درخواست های پناهندگیشان رد شده است. NL Times، رسانه هلندی، به روز یکشنبه 22 ماه میزان گزارش داد که حکومت هلند در این باره بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد سازد که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا خیر. در ادامه آمده است که آلمان اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که میتواند پناهجویان افغان را به این کشور بفرستد. با گزارش این رسانه، ماریولین فابر، وزیر پناهندگی هلند، چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است. او در این باره جزئیات نداده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. پلیس پاکستان در برابر معترضان از گاز اشک‌آور کار گرفت. پلیس پاکستان روز یکشنبه 13 ماه اکتبر، پس از آن که تظاهر کنندگان در شهر کراچی تلاش کردند از سد امنیتی عبور کنند، در برابر آنان از گاز اشک‌آور کار گرفت. کم از کم 2000 تن از حامیان تحریک لبیک پاکستان، یک حزب اسلامگرای راست افراطی، تلاش کردند خود را به کلپ مطبوعاتی شهر کراچی، مرکز ایالت سند و بزرگترین شهر پاکستان برسانند. حامیان حزب تحریک لبیک پاکستان به سمت افسران سنگ پرتاب کردند و یک موتر پلیس را به آتش کشیدند. پلیس تلاش میکرد تا مانع رسیدن آنان به کلپ مطبوعاتی شود. این حزب اعلام کرده است که یکی از اعضای آن در جریان این خشونت ها کشته شده است. پلیس کم از کم 20 تن از تظاهرکنندگان هر دو جناح را دستگیر کرده است. والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در واکنش به خواستهایی که توسط جرگه اخیر پشتونها پیشنهاد شد میگوید اگر این خواستها بر اساس قانون اساسی پاکستان باشد پذیرفته خواهد شد. مسکا صافی، خبرنگار صدای امریکا، از شهر پشاور پاکستان در مورد این خبر جزئیات ارائه میکند.
جرگه پشتون روز گذشته با یک قطعنامه به پایان رسیده که نکات خیلی مهم در آن قابل تذکر است. در این جرگه خواسته شده در این قطعنامه که باید اردو و هر نوع گروه تروریستی از خاک پشتون ها خارج گردد و اگر نه عام پشتون علیه آنها میستد. در این جرگه نیز گفته که خط دیورن قابل قبول نمی باشه و هم اجازه داده شود تا بدون ویزا و پاسپورت رفت آمد کند. از طالبان هم خواسته شده تا به دختران اجازه درس و تحصیل داده شود و نیز از در رابطه با حق و ساحات پشتون ها گفته بود صورت گرفته است. و دیگر همان تر که شما گفتین، امروز با فیصل کریم کندی، والی خیبر پختونخوا، صحبت کردم. او میگوید که هر چی مطابق قانون و آیین باشه قابل پذیرش است.
دی افغانستان ورونو خوانده مون زرا سر لگو مون فو
ما برادران و خواهران افغان خود را در آغوش میگیریم. ما چندین سال از آنها میزبانی کردیم. ما از دو نانی که داشتیم یکی را به افغان ها دادیم و یکی دیگر را خود خوردیم. ما میگوییم هر اقدامی که در مورد تردد افراد گرفته می شود باید بر اساس یک روند قانونی باشد. فردا شما میگویید که با هند نیز رفت آمد بدون ویزا آغاز شود و مرز برداشته شود. هر کسی که از افغانستان می آید یا از اینجا به آن کشور می رود باید از طریق یک روند قانونی رفت آمد کند.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پاپ فرانسیس بروز یک شنبه 22 مایه میزان یک بار دیگر خواستار برقراری آتش بس فوری در درگیری های جاری در شرق میانه شد و همچنان بر حفظ احترام به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد تاکید ورزید. پاپ در هنگام دعای آنجلوس در میدان سنت پیتر گفته است که من همچنان با نگرانی آنچه را که در شرق میانه اتفاق میافتد دنبال میکنم. پاپ فرانسیس با تاکید بر حل مشکلات از مسیر گفتگو و دستیابی به صلح گفت وی با همه طرف ها از جمله فلسطین، اسرائیل و لبنان احساس نزدیکی دارد و برای آزادی گروگان ها دعا می کند. وی ابراز امیدواری کرد که این رنج بزرگ به زودی پایان یابد. حملات تیاره های بی سرنشین حزب الله 4 سرباز اسرائیلی را کشت. اردوی اسرائیل 13 ماه اکتبر گفت در اثر حملات تیاره های بی سرنشین حزب الله لبنان بر یک پایگاه نظامی واقع در جنوب حیفا 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفت درون های پرتاب شده توسط سازمان تروریستی حزب الله یک پایگاه اردو در نزدیکی بنیامین را هدف قرار داده که بر اساس این اعلامیه در کنار 4 کشته 7 سرباز دیگر اسرائیلی به شدت زخم برداشتند. اما یک اداره خدمات رضاکار نجات به نام یونایتد حتزله گفته است که تیم‌های آن حداقل 60 زخمی را کمک کردند. گروه حزب الله لبنان که با اسرائیل در جنگ است اوایل صبح یکشنبه به وقت محل گفت در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل بر لبنان تیاره‌های بی‌سرنشین را به سمت مرکز آموزش نظامی بنیامینا واقع در جنوب حیفا پرتاب کرد. حملات با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین درست پس از آن صورت گرفت که ورود 2 درون از لبنان زنگ خطر حملات هوایی در مرکز اسرائیل را به صدا درآورد. در جریان این حملات درونی کم از کم یک ساختمان در شمال تل اویو آسیب دید. حزب الله لبنان پس از این حملات مرگبار هشدار داد که اگر حملات اسرائیل بر لبنان ادامه یابد حملات بیشتر را بر اسرائیل انجام خواهد داد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا 13 ماه اکتبر اعلام کرد که سیستم‌های میزایل زمین به هوای نوع تات و نیروهای نظامی آمریکایی را به اسرائیل اعزام خواهد کرد تا دفاع هوایی اسرائیل را در مقابل حملات احتمالی ایران تقویت کند. قبل از این ایران به ایالات متحده هشدار داده بود که نیروهای آمریکایی را از اسرائیل دور نگه دارد. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که ارسال این دستگاه‌ها و تجهیزات نظامی به اسرائیل با دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد. با گفته رایدر پس از حملات میزایلی و درون ایران در ماه‌های اپریل و اکتبر فراهم آوری سیستم میزایلی تات دفاع هوایی اسرائیل را تقویت خواهد کرد. رایدر در این اعلامیه گفته است که این اقدام بر تعهد آهنین ایالات متحده به دفاع از اسرائیل و محافظت از آمریکایی ها در اسرائیل در برابر هر گونه حمله احتمالی میزایل بالستیک از سوی ایران تاکید می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش گفته که برگشت 60% مجموع عودت کنندگان افغان از ایران اجباری و 40% دیگر به گونه داوطلبانه بوده است. از سوی دیگر معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از ایران خواسته است تا با مهاجرین افغان در ایران با ترحم و شفقت رفتار کند. در این مورد جیلانوری گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش تازه از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی نموده و گفته است که از ماه جنوری سال 2023 تا ماه جولای امسال کم از کم 1.7 میلیون نفر از ایران به کشور خود برگشتند و اکثر آنان جبران اخراج شدند. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در کابل در مورد اقدامات در برابر توقف آزار و اذیت مهاجرین افغان در برگشت به کشورشان از اظهار نظر به صدای آمریکا خودداری کرد. با گفته این سازمان شمار برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و روزانه هزاران نفر به کشور خود برگشته و یا جبران بازگردانده می‌شوند و در این مدت 841,521 مهاجر که از ایران به افغانستان برگشتند در سازمان بین المللی مهاجرت کمک دریافت کردند. در این گزارش همچنان آمده است سازمان بین المللی مهاجرت و همکاران آن بار دیگر از همه کشورها خواستار توقف فوری بازگشت اجباری افغانها چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت می باشد. به گفته ملل متحد تا زمانی که شرایط مناسب برای اطمینان بازگشت مصون با عزت و داوطلبانه مهاجرین افغان از این کشورهای منطقه انجام نشود، باید این کشورها روند بازداشت و اخراج آنان را متوقف سازند. در این حال عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. او از مقامهای ایران خواسته است که با آنان ترحم و شفقت کنند. استانگزی همچنین با تاکید بر اینکه برخی رسانه‌ها و افراد در ایران اطلاعات نادرست را علیه مهاجران افغان پخش میکنند افزود که
خواست ما از حکومت و رهبری ایران این است که از ترحم، شفقت اسلامی و برادری کار گرفته و به حقوق همسایگان احترام بگذارند.
وی تاکید نموده است که مهاجران افغان بار دو حکومت ایران نبوده و در عرصه‌های مختلف کار میکنند و گفته ای وی از برکت افغان‌ها ایران امروز آباد شده است. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند که پلیس ایران روزانه صدها نفر را از نقاط مختلف ایران بازداشت نموده و پس از مدت توقیف اخراج میکنند. و گفته ای آنان پلیس حتی شبانه وارد محل بودوباش مهاجرین شده و به اذیت و آزار آنان میپردازند. بر اساس معلومات رسانه‌های دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد آن کشور می‌شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در جرگه قومی که دیروز یکشنبه در منطقه خیبر پشتونخوا پایان یافت، خواهان خروج طالبان و اردوی پاکستان از مناطق قبایلی در جریان دو ماه آینده گردید. او از حکومت طالبان در افغانستان نیز خواست تا مکاتب دختران را بکشاید. در رابطه با این اعتراضات و تأثیرات آن بر افغانستان، لینا روزبه با داوود قیومی استاد دانشگاه اتاوا و تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
ابتدا برداشت شما به شکل خلاصه از این دو خواسته ای جنبش چیست؟ فکر میکنین عملی هست یا خیر؟
طبیعتاً خواسته که جنبش تحفظ پشتون ها از حکومت پاکستان داره، خب در واقع بازتاب دهنده اهداف و برنامه‌های دراز مدتی جنبش است که به خاطر تحقق عدالت در مناطق قبایل اینا فعالیت دارن و مبارزه میکنن. اما آنچه که ارتباط میگیره چقدر حکومت پاکستان ممکن است به خواست جنبش توجه بکنه، خب تا حدودی ممکن است که به آنچه را که جنبش مطرح میکنه رسیدگی صورت بگیره، اما در عین زمان برخی از اهداف را که جنبش مطرح ساخته در ارتباط به اینکه اردو باید مناطق ترک بکنه یا اگر اردوی مشخصی را در مناطق پشتون نشین ایجاد شوه، خب بعید به نظر میرسه که به این موارد حکومت پاکستان توجه بکنه، به دلایلی که این مناطق عمدتاً حضور گروه‌های افراطی و رفت آمد اونها بیشتر است. دلایل زیادی داره حکومت پاکستان که در اینجا تمرکز داشته باشه، حضور داشته باشه. اما در قسمت رابطه این جنبش با طالبای افغانستان تا حدود بررسی‌ها نشان می‌ده که یک رابطه تا حدود پیچیده است. خواستم که اینا مطرح ساختن، خب در واقع به خاطری است که یک گامی اگر طالبا برداره به اساس یک جرگه و خواست مناطق پشتون نشین، خب ممکن است در دراز مدت ارتباطات اینا بیشتر شوه. اما پیچیدگی رابطه این جنبش با طالبا هم دتن به خاطر رابطه نزدیکی طالبای افغانستان با طالبای پاکستان است. جنبش تحفظ پشتون از نظر ایدئولوژیک تا حدود زیادی مخالفی طالبای پاکستان است و طالبای پاکستان یک عامل بی ثباتی در منطقه تلقی میکنند.
بله، خب طوری که شما گفتید اینا مخالف با گروه های مثل تحریک طالبای پاکستان و دیگه گروه های مستقل در اون مناطق هستن، ولی در قبال حکومت طالبا در افغانستان که در اون شبکه حقانی یک شبکه تروریست بر حال هم شامل است، آقای پشتین فقط همه قدر گفته که مکاتب را باید اینا باز کنن. فکر میکنین این جنبش موضع مشابه را به سمت حکومت طالبا در افغانستان هم که به نوع در هرج و مرج منطقه نقش داره هم داره یا خیر؟
خب تا حدودی از صحبت ها و بحث هایی که در این سه روز جرگه البته صورت گرفت بررسی ها نشان میده که دیدگاه های متفاوت مطرح شد. به گونه مثال آقای منظور پشتین مخصوصا بحث ادامه تحصیل دخترها را از 36 به بالا مطرح ساخت، اما در حالی که آقای محسن داور هم یک نکته مهم را در صحبت‌های اخیر اشاره کرد، عمدتاً به اینکه ثبات افغانستان و امنیت مخصوصاً در افغانستان بستگی دارد که دوباره نظام جمهوریت احیا شود و قانون اساسی تدوین شود، مردم به تعیین سرنوشتشان حق داشته باشند. خوبی تا حدود زیادی به این معناست که اینا البته بدنبالی هستن که در افغانستان یک تغییر بیاید، یک نظام فراگیر شکل بگیره، اما در عین زمان بله از نظر مسائل قومی ارتباطات را بین تحفظ پشتون و طالب ها هست. به گونه مثال یک خواست مشترک را که دو طرف فعلا دنبال میکنن، هم جنبش تحفظ پشتون خواهانی است که رفت آمد ها بدون پاسپورت و ویزا باشه، هم حکومت طالب ها تا حدودی با هم بله. همسویی دارن، تا حدودی دیدگاه مخالف هم در بینشان وجود دارن.
بله، خط دیورن یک موضوع عمده بحث بوده که اینا میخنی باز باقی بمانه و این یک بخش هم از مشکلات است که افرادگران از این طرف به اون طرف سرعت میرن و از اون طرف به این طرف. به نظر شما مسئله دیورن حتی اگر افرادگرایان از این مناطق قبایلی در پاکستان رانده شدن های باعث نمیشه که اونا دوباره به داخل افغانستان برن و تنش در منطقه همچنان ادامه پیدا کنن؟
بدون شک تا زمانی که مسئله دوران مشکلش حل نشه و رفت آمدها بین افراد و گروه ها به دو طرف مرز وجود داشته باشه، طبیعتاً بحث افرادگرایی کماکان گسترش پیدا میکنه و جانب دیگر امکاناتی که در این منطقه یک تحول ایجاد شوه بسیار محدود است، مخصوصا به خاطر حضور بیشتری گروه های افراطی چند ملیتی. گروه های افراطی نه تنها طالبای پاکستانی در منطقه بسیار فعال است، بلکه از کشورهای منطقه هم در مناطق قبایل رفت آمد دارند. بنابراین بدون کنترل مرزی، بدون که مسئله دوران حل نشود، ما با دیدگاه موافق هستم که کماکان مشکل باقی میماند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هنگامی که حماس به تاریخ 7 اکتبر 2023 حمله تروریستی وحشتناک خود را بر اسرائیل آغاز کرد، جنگی را آغاز نمود که منجر به کشته شدن ده ها هزار فلسطینی بیگناه در غزه شد. با نقض آشکار قطعنامه ابده 01 شورای امنیت ملل متحد، حزب الله به طور غم‌انگیز یکی دیگر از گروه های تروریستی مورد حمایت ایران با پرتاب هزاران میزایل بر شمال اسرائیل به درگیری آغاز نمود. تا ماه سپتامبر تبادله راکت اسرائیل و حزب الله 150 هزار غیر نظامی را در دو طرف سرحد اسرائیل با لبنان آواره ساخته است. از اواسط سپتامبر به بعد اسرائیل به حزب الله یک سلسله ضربات ویرانگری وارد نمود که شامل نابودی رهبری آن از طریق عملیات اطلاعاتی، انجام حملات هوایی شدید علیه اهداف حزب الله در داخل لبنان و انجام حملات زمینی به مناطق تحت سلطه حزب الله در جنوب گردید. در حال حاضر به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه درگیری اسرائیل و حزب الله بیش از 1 میلیون نفر در لبنان خانه های خود را ترک کرده اند و بیش از 200 هزار نفر از سرحد لبنان به سوریه متواری شده اند. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور در شبکه اجتماعی خود گفت مردم لبنان با وضعیت انسانی وخیم فزاینده روبرو هستند. من نگران امنیت و رفاه غیر نظامیان هستم که در لبنان رنج میبرند و به کار برای کمک بر رفع نیاز آنها ادامه خواهیم داد. از همه غیر نظامیان آنجا. برای این منظور ایالات متحده نزدیک به 157 میلیون دلار برای نیازهای ضروری مانند غذا، سرپناه، آب، حفاظت و صحت برای کمک به افرادی که در جنگهای اخیر آواره شده اند را خواهد کرد. این حمایت اضافی مجموع کمک های ایالات متحده به لبنان را در سال گذشته به بیش از 385 میلیون دلار می رساند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با اعلام کمک های اضافی به لبنان گفت ایالات متحده متعهد به کمک به آسیب پذیرترین افراد در لبنان و در سراسر منطقه است. ما از سایر اهدا کنندگان می خواهیم که برای کمک به این نیازهای بشر دوستانه جدید به ما بپیوندند. همانطور که وزارت خارجه از مذاکرات اخیر خود با رهبران شرق میانه نشان می دهد، وزیر خارجه ایالات متحده بر اهمیت اجرای قطعنامه ابده 01 شورای امنیت برای اجازه به غیر نظامیان در دو طرف سرحد لبنان و اسرائیل برای بازگشت به خانه هایشان تأکید نمود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
صدر اعظم اسرائیل خواستار خروج صلح‌بانان ملل متحد از جنوب لبنان شد و آن نیروها را متهم کرد که سپر انسانی را برای جنگجویان حزب الله فراهم می‌کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفت که شماری از سربازان آمریکایی را به همراه سیستم‌های پیشرفته دفاع میزایل به اسرائیل می‌فرستد. این در حالی است که شرق میانه همچنان در یک حالت آماده باش به خاطر حملات تلافی‌جویان اسرائیل علیه ایران به خاطر حمله اول ماه اکتبر قرار دارد. در این مورد محمد احمدی تازه ترین رویدادها از جنگ در شرق میانه را گزارش می دهد.
الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل روز دوشنبه صلح‌بانان ملل متحد در جنوب لبنان را متهم کرد که یک نیروی بیفایده است که در حراست از اسرائیلی ها در برابر حملات حزب الله ناکام بوده و خواستار خروج آن نیروها شده است.
اسرائیل برای تضمین مسئولیت شهروندان خود هر آنچه بتواند انجام خواهد داد و اگر ملل متحد نمیتواند کمک کند، کم از کم نباید مداخله کند و پرسنل خود را از ساحت جنگی خارج سازد.
اسرائیل و ملل متحد به خاطر صلح‌بانان ملل متحد در جنوب لبنان در حالی یکدیگر را متهم میکنند که اسرائیل نیروهای خود را در تلاش به نابودی حزب الله تحت حمایت ایران و زیربناهای نظامی آن در این ساحه اعزام میکند. ملل متحد گفت که تانک‌های اسرائیلی روز یکشنبه به پایگاه آن هجوم برده است. این تازه‌ترین اتهامات علیه اسرائیل به تخطی در برابر نیروهای حافظ صلح ملل متحد است. حزب الله و متحدین اسرائیل این عمل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار خروج این صلح‌بانان شده است و گفته است که آنها سپر انسانی برای حزب الله در جریان فعالیت‌های خصمانه آن گروه را فراهم کرده است. حزب الله استفاده از حراست صلح‌بانان را رد کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که از زمان عملیات زمینی در نزدیک سرحد با لبنان ده‌ها تونل حزب الله، دستگاه‌های پرتاب راکت و پست‌های نظامی حزب الله را نابود کرده است. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از تأخیر طولانی حملات اسرائیل بر صلح‌بانان ملل متحد در لبنان را محکوم کرد. صدر اعظم اسپانیا امروز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ترغیب کرد تا به تقاضای مادرید و ایرلند به تعلیق توافقنامه تجارت آزاد این اتحادیه با اسرائیل به خاطر اعمال آن در غزه و لبنان پاسخ بدهد.
جامعه بین المللی طوری که اسپانیا انجام داده باید به طور فوری ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف سازد. این کار باید به خاطر یک دلیل ساده و عمده باشد که بدون سلاح جنگ نخواهد بود.
با این حال شرق میانه همچنان در یک حالت آماده باش به خاطر حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران به خاطر حمله اول اکتبر ایران با پرتاب میزایل های دوربرد علیه اسرائیل قرار دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفت که شماری از سربازان آمریکایی را با سیستم های پیشرفته دافع میزایل به اسرائیل میفرستد. مقام آمریکایی نگفتند که چه زمانی این سیستم های دافع میزایل به اسرائیل فرستاده خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که این اقدام به معنی دفاع از اسرائیل است که عملیات تلافی جهانی علیه ایران را زیر ارزیابی دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران یکشنبه هشدار داد که ایالات متحده زندگی سربازان خود را با اعزام برای فعال ساختن سیستم‌های دفاع مزائل ایالات متحده در اسرائیل به خطر می‌اندازد.
در حالی که ما تلاش‌های فوق‌العاده‌ای در روزهای اخیر برای مهار جنگ تمام عیار در منطقه ایمان به عمل آورده ایم، من می‌گویم که این واضح است که ما هیچ خط سرخی در دفاع از مردم و علایق ما نداریم.
متخصصین می‌گویند که ایران تا به حال از جنگ مستقیم با ایالات متحده اجتناب کرده است، اما اعزام نیروهای ایالات متحده به اسرائیل یک فاکتور دیگر در محاسبه این کشور برای وضعیت پیش رو می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شهر دوشنبه تاجیکستان به تازگی شاهد برگزاری اپرای ملی رودکی بود. این اپرا به زبان فارسی تاجیکی نمایش داده شده و از زمان حکمرانی نصر احمد و خدمت رودکی در دربار و عاشق شدن او روایت می کند. این اپرا بار اول در زمان اتحاد شوروی نمایش داده شده بود و حال دوباره با شکل تازه به نمایش گذاشته شد. نورانگیز رستمزاده در این مورد گزارش می دهد.
اینجا تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان است که در حال حاضر به بینندگانش اپرای ملی رودکی رو با زبان تاجیکی فارسی نمایش می دهد. این اپرا از 2 پرده و 4 نمایش تهیه شده و نویسنده شرف‌الدین سیف‌الدینوف کمپوزیتور تاجیک می باشد.
سوژه این اپرای ملی تاجیکی از زمان دولتداری سامانیان نقل میکند، زمانی که رودکی شاعر در دربار بود و به نگینه نام دختر عاشق میشود، اما سهل سرکرده پادشاهی آن زمان بر ضد رودکی و عشق او میبراید.
ابو عبدالله و رابیه سرگرم شعرخوانی همدیگر هستند که قصیدان از پادشاه مکتوب می آورند و او را به دربار برای خدمت به امیر نصر به بخارا دعوت می کنند. نقش رودکی را سالیست این تئاتر منوچهر رحمانوف بازی می کند.
اولا اینکه نه به هر کس میسر می گردد که نقش اساسی را آفریدن خودی در صحنه. دویومین این که نقش استاد رودکی را بازیدن این یک فخر است. همه ما میدانیم که اپرا این صنعتی اروپایی می باشد و آنها با واسطه همین صنعت بزرگوی خود را نشان می دهند. هم خیلی نیست، در شهر خوجند، در قلعه خودی خوجند این نقش را آفریدم و بسیار هم خوب پذیرفته شد از طرف شهروندان. همون خودی خوجندی باستانی بسیار خوب پذیرفتن و زیاده از 3,000 تماشابین بودن در میدان.
این نمایش باری اول در زمان اتحاد شوروی آماده و نمایش داده شده بود و این نوبت از طرف سهراب عثمانوف کارگردان تاجیک دوباره احیا شده و پیشکش بینندگان میگردد.
اولا خیلی تیوری میبینیم برای این در یک نقش رو بازی کردن، بدلی پور میبرایم، میخونیم، بازی میکنیم رول ها نقش ها رو. نو همین نقشی که من بازی میکنم سهل بینی منصور، نقش منفی است. دشواری ها بسیار بود، خاراکتری منفی همین دادن برایم، خیلی دشواری ها میواردن. خیلی آزیر عادت کردیم، در حیات هم دشوار منفی شدیم رفتیم.
این اپرا با آن به انجام میرسد که نگینه رو سهل به قتل میرساند و رودکی به ده خود به 5 رود برمیگردد. کارمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان میگویند که در نقشه دارند اپرا هم از حیات ابن سینا، شاعر و متفکر فارس زبان، آماده و نمایش دهند. دو نسل نو از گذشته یاد و بزرگانشان که در تمام جهان معروفند با خبر باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.